با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با هم یاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب پیر پرنیان اندیش کار توامان میلاد عظیمی با عاطفه طیه در گفتگو با هوشنگ ابتهاج ه الف سایه و خاطرات ایشان به ویژه درباره شهریار خواهند پرداخت.
وقتی خواستیم با شهریار خداحافظی کنیم، یکی یکی با شهریار دست دادن و خداحافظی کردن و روبوسی کردن. من هی این پا و اون پا می کردم. اونا راه افتادن به طرف در، راه افتادن طرف در اتاق که برن بیرون. شهریار گفت سایه رو باید جلو بندازین، کجا میرین؟ در صورتی که من با پا به پا می کردم اینا برن. بعد دست انداختیم به گردن هم و شیون کردیم. سایه جان، شهریار جان. دکتر شفیعی و همراهان همینطور ایستاده بودن و هاج و واج نگاه می کردن. اصلا فکر نمی کردن که دو تا دیوانه اینطور با هم خداحافظی بکنن. شاید 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، نمی دونم چقدر این حالت طول کشید. فکر کنم همسایه ها خیال کردن اینجا مرگی اتفاق افتاده که اینطور شیون می کنن. خیلی روز عجیبی بود. بعد من از در خونه اومدم بیرون و سرم رو گذاشتم رو ماشین و یه دل سیر زار زدم. اونا هم همینطور بایستاده بودن و این صحنه غم‌انگیز رو تماشا می کردن. اصلا فکر نمی کردن با چنین صحنه ای روبرو بشن. از شفیعی بپرسیم، فکر کنم اون بهتر بتونه تعریف کنه چون از بیرون این صحنه رو می دید. بعد من خیلی زود خودم رو افسار زدم و گفتم که من می دونم که این آخرین دیدار من با شهریاره. و همینطور هم شد. شهریور سال بعد 1367 شهریار مرد. بعدن آقای فردی به من گفت که وقتی شما رفتین تازه گریه زاری شهریار شروع شد. می گفت نمی دونین بعد از رفتنتون شهریار چه حالی داشت. همش می گفت سایه جانم، سایه جانم، دیگه نمی بینمش. مرگ شهریار رو به من خبر ندادن پیش از مرگ. اگه می گفتن می اومدم. همش تو روزهای بیمارستان می گفته پس سایه کی میاد؟ فردی تعریف میکرد که هر کس به عیادت شهریار تو بیمارستان مهر میرفت، شهریار به فردی میگفت که اون غزل سایه رو بخون. بگردید بگردید در این خانه، بگردید. میگفت این غزل رو سایه جانم برای من گفته. من این غزل رو برای شهریار نساختم، ولی از وقتی که این حرف رو شنیدم پیش خودم خیال میکنم که این غزل رو برای شهریار ساختم. بگردید بگردید در این خانه، بگردید در این خانه، غریبید غریبانه بگردید. یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود، جهان لانه اونیست پی لانه بگردید. یکی ساقی مست است پس پرده نشسته است، قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید. یکی لذت مستی است نهان زیر لب کیست، از این دست بدان دست چو پیمانه بگردید. یکی مرغ غریب است که باغ دل من خورد، به دامش نتوان یافت، پی دانه بگردید. نفس ببخشید. نسیم نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست. همینجاست، همینجاست، همه خانه بگردید. نوایی نشنیده است که از خیش رمیده است، به قوغاش مخانید، خموشانه بگردید. سرشکی که بران خاک فشاندیم بنه تاک، در این جوش شراب است، به خمخانه بگردید. چه شیرین و چه خوشبوست، کجا خوابگه اوست، پی آن گل پر نوش چو پروانه بگردید. بران عقل بخندید که عشقش نپسندید، در این حلقه زنجیر چو دیوانه بگردید. در این کنج غم‌آباد نشانش نتوان داد، اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید. کلید در امید اگر هست شمایید، در این قفل کهن سنگ چو دندانه بگردید. رخ از سایه نهفته است، به افسون که خفته است، به خوابش نتوان دید، به افسانه بگردید. تن او به تنم خورد، مرا برد، مرا برد، گرم باز نیاورد، به شکرانه بگردید. چند وقت پیش صبح آلما خوابیده بود، تلویزیون داشت تصویر شهریار رو نشون میداد، آخرین لحظه زندگی شهریار که بعد یه چشمش میره و میمیره. من زدم به گریه، اول خاموشانه و بعد متوجه شدم با صدای بلند دارم هق هق میکنم. آلما نگران از خواب پا شد و اومد کنار من و گفت چیه؟ من فقط تونستم با دست نشون بدم که ببین هنوز هم یک چنین رابطه عاطفی عمیقی با شهریار دارم. بخش قمر اینجاست، اندکی صحبت در مورد قمر و بعد یک خاطره از زبان شهریار. تا همین حالا تو خواننده های ایران، اونهایی که صداشون رو داریم، چه تو صفحه چه تو نوار، یا خواننده هایی که همین الان هستن و آواز میخونن، هنوز هیچ کسی به پای قمر نرسیده، زن و مرد. بنان میگفت من وقتی آواز قمر رو میشنوم شرم دارم بگم من خوانندم. این حرف کمی نیست. بنان تنها خواننده‌ای بود که بلا منازع بود در روزگار ما. اون وقت این آدم چون این حرفی در باره قمر میزنه. این از معجزات واقعا، چون بنان کسی رو قبول نداشت. قمر زیبا نبود، ولی خب جلال و شکوهی داشت. همه عاشقش بودن و آرزو داشتن یک لحظه ببیننش. داستان اولین باری که شهریار قمر رو دیده بود. شهریار میگفت که من آرزو داشتم قمر رو ببینم و صداش رو بشنوم. اون موقع نوار و صفحه هم که نبود، میبایست قمر جایی میخوند و شما هم اونجا بودی تا بتونی ببینیش و صداش رو بشنوی. همه که نمیتونستن به کنسرت قمر مثلا در گراند هتل برن. شهریار یه دوستی داشته که حالا اسمش یادم نیست. این بابا هم به قرینه شهریار تخلصش رو گذاشته بوده شهریار رو تو دستگاه تیمورتاش کار میکرد. دستگاه تیمورتاش هم در واقع مثل دستگاه سلطنتی بود و تیمورتاش خودش اصلا یه پادشاه بود. وزیر درباری مثل اسدالله اعلم نبود. شهریار میگفت یه روز این دوستم بهم گفت فلان شب قمر میاد به دربار تیمورتاش. شهریار میگه منم خودم رو لوس کردم و گفتم منو هم باید با خودت ببری اونجا. اون رفیقم هم میگفت بابا مگه میشه، هر کسی رو اونجا راه نمیدن. خلاصه اون دوستم هم خیلی منو دوست داشت و خیلی تقلا کرد و بالاخره اجازه گرفت که یه شاعر جوانی هست و فلان، آغاز دوره درخشش شهریار هم بوده، تازه اون دیوان اولش چاپ شده بوده که ملک و شعرای بهار تو مقدمش نوشته بود که شهریار نه تنها افتخار ادبیات ایران که افتخار عالم شرقه. این حرفو ملک نوشته، شوخی نیست. خلاصه شهریار میگه من پا شدم رفتم اونجا، یه جوونک بی سر و پا، و گرفتم یه گوشه مجلس نشستم. بعد قمر اومد، تیمورتاش از بالای مجلس رفت جلوی در، زانو زد و دست قمر رو بوسید و قمر رو برد سطر مجلس نشوند. خودش هم با احترام کنارش نشست. من هم مثل اینکه خواب می دیدم مات قمر بودم. مجلس که گرم شد یه نفر به شوخی گفت خانم قمر، شما در این مجلس یه عاشق بیقرار دارین. قمر با شوخی گفت کی آقا؟ منو نشون داد و گفت شهریار شاعر. قمر گفت این شاعره؟ من که باور ندارم. اگه راست میگه که شاعره یه شعر برای من بگه. خلاصه منو کردن تو اتاقی و در رو به روی من بستن، گفتن تا شعر نگی نمیتونی از این اتاق بیای بیرون. من هم گفتم آخه بی انصاف ها، یه چراغی یه شمعی به من بدین. اونجا 4 بیت از اون غزل معروف رو ساختم و چه غزل خوبی هم ساخته، خیلی خوب ساخته، ساده، روان، صمیمی. از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست، آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست. شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم، یک دسته چو من عاشق بی پا و سر اینجاست. هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا، جایی که کند ناله عاشق اثر اینجاست. مهمان عزیزی که پی دیدن رویش همسایه همه سر کشد از بام و در اینجاست. ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش، ای بی خبر آخر چه نشستی؟ خبر اینجاست. ای عاشق روی قمر، ای ایرج ناکام، برخیز که بازان بت بیدادگر اینجاست. آن زلف که چون حاله به رخسار قمر بود، باز آمده چون فتنه دور قمر اینجاست. ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید، کمشب قمر اینجا و قمر اینجا و قمر اینجاست. بعد شهریار گفت که در زدم و گفتم قربان شعر حاضره. اومدم و وایستادم و خوندم. قمر از جا بلند شد و منو بغل کرد و بوسید. شهریار اینجا رو طوری تعریف میکرد که انگار همه دنیا رو بهش داده بودن. میگفت قمر منو برد بالا کنار خودش نشوند. میگفت من هم نشستم پیش قمر و تیمورتاش. کیف میکرد شهریار هر بار این قصه رو تعریف میکرد و قش قش میخندید. در اینجا از آقای سایه سوال میشه که آیا قمر رو دیده؟ ایشون میگه بله دیدمش. یه روز تو خیابون شاهرضا داشتم میرفتم، یه ماشین کنارم وایستاد. سایه سایه بیا بالا. برادر پوری سلطانی بود، همسر مرتضی کیوان. گفتم نه میخوام برم خونه. گفت میخوایم یه جای خوبی بریم. گفتم نه حوصله ندارم. گفت میخوایم بریم خونه قمر. رفتم سوار شدم. خونه قمر طرف نارمک 400 دستگاه اونجاها بود. بعد دیدم 3-4 تا ماشین دیگه هم هست. آقای کسایی و تاج اصفهانی و یه عده‌ای بودن، 40-50 نفر بودن. با خودشون غذا و مخلفات آورده بودن. خلاصه رسیدیم، در زدیم، قمر اومد دم در. من میدونستم که قمر سکته کرده و دیگه صدا نداره، ولی اون لحظه هیچ یادم نبود. گفتیم سلام. با یه صدای گرفته گفت سلام قربان شما. من همونجا بغض کردم. مگه میشه چون این چیزی در طبیعت اتفاق بیفته؟ قمر صداش در نمی اومد. موهاش طوری بود که انگار پارسال حنا بسته، رنگ حنا رفته و از وسط فرق باز کرده و ریشه های مو سفید و خاکستری بود، مثل تناب های چرک بافته شده. یه چادر نماز خالخالی به کمرش بسته بود. طبیعت گاهی خیلی عجیب و غریب کارش. زنی که همه آرزو داشتن یه دهن آوازشو بشنون، صداش در نمی اومد. اون صحنه قابل تصویر و بازگفتن نیست، حقش ادا نمیشه. خیلی اذیت شدم، اصلا داشتم دیوانه میشدم. یه بار دیگه هم این حالو تجربه کردم. فرامرز پایور سکته کرده بود و من رفتم به دیدنش. خب دست راستش فلج شده بود. بعد من دیدم که این آدم پر تحرک، پر نشاط، سائی منظم که دائم در تکاپو و تمرین و آفرینش بود، دستش به این حالت افتاده و دیگه نمیتونه ساز بزنه. من خیلی به خودم فشار آوردم که جلوی پایور مثل بچه آدم بشینم. بعد که از پایور خداحافظی کردم و از اتاق بیرون رفتم، تو راهروی خونهشون سرمو گذاشتم به دیوار و زار زار گریه کردم، طوری که خانم پایور نگران شد و اومد دلداریم داد که آقای ابتهاج خودتونو ناراحت نکنین. خلاصه رفتیم تو. بیچاره قمر پا شد پذیرایی بکنه. گفتیم خانم قمر شما بنشینید، ما همه چی با خودمون آوردیم. اون هم گرفت رو زمین نشست. بالا سرش یه عکسی ازش بود، همون عکسی که نیم تاج داره و یقه دکولته داره. یک کنتراست غم‌انگیزی بین قمری که رو زمین نشسته و عکس بالای سرش درست شده بود. غذا کم گرم کردند و شام خوردیم و ساز و آواز شروع شد. کسایی نی زد و تاج شروع کرد به خوندن. وای این زن سرشو گذاشت به زمین مثل حالت سجده و شروع کرد به زوزه کشیدن. زجه می زد. ساز قطع شد، آواز قطع شد و همه زدن به گریه. نمی دونین چه وضعی بود. مجلس عزا شد. یه چیزم یواشکی بهتون بگم، در اون حالت من زدم به آواز. قمر تو قرائی افشار خونده بر می نیاید از دل تنگم نفس تمام، چون ناله کسی که به چاهی فرو رود. همین یه بیتو خوندم بغض کرده و گریان. شیشه های اتاق قمر شکسته بود. مهندس سلطانی برادر پوری فردا یه نفر رو فرستاد که شیشه رو عوض کنه. قمر گفت به آقای مهندس سلام برسونین، بگین شیشه انداختم. قبول نکرد. وقتی قمر میخوند کسی جرأت نمیکرد بهش پول بده. جواهر زیر پاش میریختن. بعد یکی این جواهراتو جمع میکرد و تو کیسه میکرد و میداد به قمر. وقتی قمر میخواست با درشکه برگرده، از همون درشکه چی شروع میکرد به بخشیدن جواهرات. حتی در این روزگار بینوایی گفتن که خانواده هایی بودن که قمر چادر سیاه سر می کرد و بدون اینکه کسی اونو بشناسه می رفت دم خونه هاشون و زغال و برنج می داد. اونها نمی دونستن که این قمره که کمکشون می کنه. یه زن بی نیاز دست و دلباز، آخرش هم در فقر مرد. یه روز من شمرون تو خیابون پهلوی ولی عصر با تاکسی با آلما داشتم میرفتم. دیدم رادیو یه مصاحبه‌ای با قمر پخش میکرد. قمر سکته کرده بود ولی صداش بهتر از اون روز بود. یه خانم فروزنده اربابی بود که خیلی مصنوعی حرف میزد. کلی لفاظی کرد و گفت خانم قمر، شاگردان شما خانم الهه و خانم شمس اجازه میخوان که برای شما آواز بخونن. اصلا اینها در حدی نبودن که شاگرد قمر باشن. این خانم شمس همشهری ما هم بود. اینا خوندن و قمر هی گریه میکرد. صدای گریه قمر از رادیو پخش میشد. راننده ماشین همینطور عشق میریخت. حالا ببینین چی به من گذشت. خیلی چیز عجیبی بود. در اواخر عمر قمر پیش از این که سکته بکنه تو کافه گلشن میخوند تو خیابون شاه‌آباد. از غرب که به طرف میدان بهارستان میاین دست راست یه کوچه باریک و درازی بود که ته کوچه یه در بود که به یه باغ بزرگ باز میشد. اونجا کافه گلشن بود. بیشتر کلاه مخملی ها تو این کافه بودن. خب بیچاره قمر ناچار بود اونجا بخونه که شبی یه مقدار پول بگیره. من رفتم اونجا. کلاه مخملی ها بهش میگفتن فلان تصنیف رو بخون با فریاد و داد. خب قمر که تفلک این تصنیف های بازاری رو بلد نبود، میگفت چشم اونو هم میخونم. خون میشد دل آدم دلش. این هم کشور ما. هنر نمی خرد ایامو، بیش از اینم نیست کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. خب این بخشایی بود که راجب شهریار و خاطرات آقای سایه از شهریار بود. در این کتاب پیر پرنیان اندیش در مورد خیلی شاعرها، هنرمندان، نویسندگان و دیگه اهل موسیقی، همه اینها صحبت شده و یکی از بخشای باز خیلی جالب و جذاب این کتاب دیگه باید اینو خوند، چون کتاب به صورت گفتگو هست دوستان عزیز و نمیشه همه اینها رو خوند. من فکر کردم که ما برای اینکه حالا هم آشنایی شنوندگان باشه با این کتاب یه بخشایی رو بخونیم. هم این که خب درست نیست کتابی که تازه منتشر شده رو همش رو بخونیم دیگه، اون وقت کسی ممکنه که نره این کتاب رو بگیره. یه بخشایی رو میخونیم. یکی باز از بخشا راجب مرتضی کیوان. من کوتاه در مورد مرتضی کیوان بگم که مرتضی کیوان یک جوان بسیار با استعدادی بود که هم شعر میگفت، هم داستان مینوشت و هم مقاله مینوشت و غیر از این مشوق خیلی ها بود. یعنی حالا در همین خاطرات سایه میبینیم، در خاطرات دیگران هست. یک کتاب اصلا در مورد مرتضی کیوان شاهرخ مسکوب در آورده، بعد نجف دریابندری، آقای دکتر محجوب، آقای دکتر اسلامی ندوشن، خیلی ها. یعنی وقتی که آدم این تعداد شاعرها، نویسنده ها، مترجم ها و اونایی که کار فرهنگی کردن رو میبینه که چه طیف وسیعی رو شامل میشن. حالا به هر حال اون کسایی که مثلا عضو حزب توده بودن به خاطر اینکه هم حزبی بودن، رفیق حزبی بودن، طبیعی بود که مثلا مرتضی کیوان با اینها دوست باشه و رفیق باشه، ولی خیلی های دیگه هم که نبودن باز این ارتباط وجود داشت. یک کتاب خوب دیگه هم آقای فرزانه در فرانسه، همون کسی که خودش هم داستان نویسه و هم فیلم سازه و اون کتاب معروف رو دو جلد راجب صادق هدایت نوشته، نامه های مرتضی کیوان هست. آقای فرزانه وقتی که از ایران به فرانسه میره، یک جوانی بوده که تازه دیپلم گرفته و شروع کرده بوده به ترجمه کردن و گاهی نوشتن و می برده پیش صادق هدایت و بعد هم آشنایی با صادق هدایت و بعد هم که صادق هدایت به فرانسه میره با هم اونجا بودند که اون کتاب رو نوشته و همچنین دوست و رفیق بوده با مرتضی کیوان. و خیلی جالبه که مرتضی کیوان که از اون بزرگتر بوده و کلی هم حالا کار داشته و زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اینها، مکاتبه داشته با این میشه گفت جوان تازه کار و نامه‌های فوق‌العاده زیبایی به اون می‌نوشته و دائم هم در این نامه‌ها تشویقش می‌کرده به اینکه کار بکنه. این مجموعه نامه‌ها رو هم خوشبختانه آقای فرزانه منتشر کرده. خانم پوری سلطانی همسر مرتضی کیوان که چند ماهی هم بیشتر با اون نتونست زندگی بکنه که بعد کیوان دستگیر شد و اعدامش کردن، با همون اولین گروه افسران نظام، یعنی تنها غیر نظامی بود که با نظامی ها اعدام شد. بعد از اون، یعنی از همون زمان اعدام تا امروز، ایشون کتاب داره و یکی از شخصیت های خوب فرهنگیه، هر سال دو بار، یک بار فکر میکنم الان حالا اگر اشتباه نکنم یا سالگرد تولد مرتضی کیوان یا ازدواجشون و یکی هم اون سالگرد اعدام مرتضی کیوان، چه در اون سالهایی که خب این کارا خیلی هم سخت بود و خطرناک بود در پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همیشه یاد مرتضی کیوان رو زنده نگه داشته و رفقای مرتضی کیوان هم همیشه در اون روز رفتن و دیدنش. این بخش که با عنوانش هست با مرتضی کیوان رو شروع میکنم خوندن تا یه چند دقیقه که وقت داریم و بقیه رو از فردا ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم.
مدت ها بود که در ذهنم میچرخید که در این دنیای آشفته‌ای که دارن آدما همدیگر رو میخورن، آیا ما حق داریم تماشاگر باقی بمونیم؟ آیا تماشاچی بودن ما تقویت طرف ظالم نیست؟ روحیه من از بچگی این طور بوده. من تا اونجا که ممکنه از مواجه شدن با خطر پرهیز میکنم، ولی وقتی با خطر روبرو شدم دیگه باکیم نیست. دیدم شرایط دنیا طوریه که نباید تماشاچی بود. اون تاریخ هیچ ارتباطی با حزب نداشتم. سال 1330 وقتی که دفتر سراب منتشر میشه. هیچ نوع ارتباطی. من اون موقع با کیوان دوستی نداشتم. بعد از انتشار مجموعه شعر سراب با هم آشنا شدیم. کیوان مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته. مقدمه مرتضی کیوان بر کتاب مجموعه شعر سراب 1330. به پیشگاه مردم. از نگاهی که در آن خشم و درد موج می‌زند، ملامت تو را می‌شنوم و به هیچ گونه بهانه و سخنی سر فرو می‌افکنم. در رزمی که تو هستی خود را بر سر آن در رزمی که تو هستی خود را بر سر آن گذاشته ای، من خاموش ماندم و هرگاه که لب به سخن گشودم، آوازم گناه خاموشی مرا گرانتر و نابخشودنیتر نموده است. به هنگامی که خروش خشم و فریاد درد در پرده دل تو می آویزد، من برای دلم، برای عشق بیمارم آواز خواندم. به هنگامی که نگاه آزادمردان کشور من از پشت میله‌های زندان شعله می‌کشد، من برای نگاهی شعر ساختم که در آن عشق و هوس ترانه می‌زند و می‌رقصد. به هنگامی که چهره‌های زرد و شکسته هم‌میهنان من به اشک و خون آغشته می‌شود، من برای گل‌های یاس، برای شب‌های مهتابی، برای خواب‌ها و رؤیاهای خودم سرودم. به هنگامی که گرگان خوناشام گروه گروه مردان و زنان و کودکان را به کشتارگاه‌های جنگ و ستیز می‌کشانند، من بر فراز عشق‌های خیش گریستم. و به هنگامی که انسان‌های سرفراز همگام و هماهنگ صلای صلح و آزادی می‌زنند و این آواز و آرزو هر روز بلندتر و گسترده‌تر می‌شود، من در تنهایی اندوه بار خیش ناله سر دادم. شعر من همچون ناله مرغ شب آواز اندوه و پریشانی و شکست شده است و من دیگر نمی خواهم که چنین باشد. من که سایه های تیره اوهام گذشته را که پناهگاه روحی شاعران قرون پیش بوده است از گوشهای مغز خیش رانده هم، دریچه قلبم را به روی آفتابی تازه و روشن می گشایم که هرگز غروب نکرد. من دلی را که در انگشتان عشقهای ناسپاس فشرده و خونین شده به عشق مردم، به عشق وفادار مردم می سپارم و در این عشق بزرگ زنده می مانم. من آواز خیش را در دل این شب تنگ سر خواهم داد و این آواز را که سرگذشت رنج و رزم پرشکوه انسان هاست از میان حصارهای ویران این شب خونالود به گوش دورترین ستاره بیدار آسمان خواهم رساند. سالهاست که دل من هماهنگ تپش‌های قلب تو زده است و اندیشه‌های دور پرواز من با آرزوهای تابناک تو همراه گشته است. سالهاست که من در دل خاموشیم نالیدم و روحم از خشم و درد آتش گرفته است. دیگر بس است. من این خاموشی ننگالود را خواهم شکست و مرغ آوازم را از دل پیچیده و سیاه این جنگل سکوت پرواز خواهم داد. با این پیمان دستت را می فشارم. رشت، فروردین ماه 1330. خیلی هم باید عذر بخوام از شنوندگان در دقیقه آخر که این مقدمه خود آقای سایه است. من یه اشتباه کوچولو کردم، این مقدمه رو سایه نوشته. بعد از انتشار کتاب سراب و این مقدمه هست که مرتضی کیوان با آقای سایه آشنا میشه. این تصحیح شد. آقای رحیم، من خداحافظی بکنم، شما به برنامه‌تون برسید تا فردا.
تا فردا. خواهش میکنم، لطف کردی.
روزتون بخیر.
سپاسگزارم.